اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. برنامه خبری امروز یک شنبه 19 جولای را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم ژیلا سمی به توجه شما میرساند.
با عرض سلام، مجموعه اسناد عصر غوریان و آرشیف ملی تسلیم شد. این اسناد تاریخی عصر غوریان که روز شنبه به آرشیف ملی تسلیم داده شد، در برگیرنده گوشه ای از فرهنگ و تمدن دوره غوریان می باشد. این اسناد تاریخی از چندین سال به این سو توسط خواجه میرزا محمد، یکی از شهروندان افغان در ولایت غور، نگهداری می شد. محمد افسر رهبین، رئیس آرشیف ملی، گفت که این مجموعه اسناد تاریخی مسائل فقهی، امور زمینداری، جمع‌آوری مالیات، نامه‌نویسی رسمی و خصوصی و دیگر موضوعات وابسته به دوره غوریان را در بر می‌گیرد. وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید آمار مجموعی مرگ و میر ناشی از کرونا وایرس در این کشور به 1164 مورد رسیده و شمار مجموعی مصابین به 35289 نفر رسیده است. همچنان از آغاز شیوع کرونا وایرس در این کشور تا کنون 23280 نفر دوباره صحتیاب شدند. شمار مجموعی مبتلایان به بیماری کووید 19 تا ختم روز شنبه در سرتاسر جهان به 14,299,000 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 601,563 نفر رسیده است. تا حال 7,652,749 مریض کرونا در جهان شفا یافته است. وقایع تایید شده کووید 19 در امریکا به 3,776,523 نفر و موارد مرگ و میر ناشی از آن به 142,176 نفر رسیده است. پاکستان تا حال از 261,916 مورد این بیماری و مرگ 5,522 نفر در اثر این ویروس خبر داده است. در ایران 271,606 نفر به کرونا وایرس مبتلا شده و حدود 13,979 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. ادامه اخبار. مقامه ها در ترکیه روز شنبه گفتند که پس از 3 هفته جستجو، شمار کشته شدگان در اثر فاجعه قایق مهاجران در بند وان در شرق ترکیه به 50 نفر رسیده است. با گفته سلیمان سوی، وزیر داخلی ترکیه، این قایق که در تاریخ 27 جون غرق شد، حامل 55 تا 60 مهاجر بود. در رابطه با این حادثه، 5 نفر دستگیر شده است. بندوان در نزدیکی مرز ترکیه با ایران قرار دارد که از آنجا مهاجرین از ایران، افغانستان و سایر کشورها استفاده می کنند. در ماه دسامبر، انگامی که یک قایق حامل مهاجران افغان، پاکستانی و بنگلادشی در این بند غرق شد، 7 نفر جان باختند و 64 نفر دیگر نجات یافتند. آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، روز شنبه قدرت‌های جهان را و نادیده گرفتن نابرابری در نهادهای جهانی متهم کرد، اما او گفت که شیوع وایرس کرونا فرصت نسلی را برای ایجاد جهان برابرتر و پایدارتر فراهم کرده است. گوترش در سخنرانی سالانه بنیاد نلسون مندلا از طریق اینترنت با تاکید روی معامله جدید جهان گفت باید اطمینان حاصل شود که قدرت، ثروت و فرصتها به طور گسترده‌تر و عادلانه‌تر در سطح بین المللی به اشتراک گذاشته شود. گوترش گفت نابرابری از بالا شروع می شود در نهادهای جهانی. پرداختن به نابرابری باید با اصلاح آنها آغاز شود. سرمنشی ملل متحد گفت کشورهای سرعتمند در حمایت از کشورهای روبه انکشاف جهان ناکام بودند و شیوع ویروس کرونا عدم ارتباط غم‌انگیز بین منافع شخصی و منافع مشترک و شکاف‌های عظیم در ساختارهای حکومتی و چارچوب‌های اخلاقی را روشن ساخته است. و چند هزار معترض ضد دولتی روز شنبه در پایتخت تایلند تجمع کرده، خواستار ایجاد قانون اساسی جدید، انتخابات جدید و پایان دادن به قوانین سرکوبگرانه شدند. این گردهمایی که توسط گروهی به نام جوانان رهایی بخش برگزار شد بزرگترین در نوع خود بود، زیرا دولت در ماه مارچ برای مقابله با ویروس کرونا وضعیت اضطراری را اعلام کرده بود که مانع تجمعات می شد. در ماه جون انگامی که یک فعال سیاسی برجسته تبعیدی تایلند در پومنپن پایتخت کمبودیا ناپدید شد، فضای سیاسی در تایلند دوباره گرم شد. چند مخالف دیگر تایلندی در لاوس نیز در سالهای اخیر به طرز مرموز ربوده شدند که بعداً اجساد 3 تن از آنان در یک دریا پیدا شد. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. وزیر وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از موجودیت حدود 8 میلیون تن بجا شده و عودت کننده در آن کشور خبر داده می گوید که بیشتر از نیم این افراد به کمک های غذایی نیازمند هستند. میرویس بیژن از مزار شریف در این مورد گزارش می دهد.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از تلاش ها برای کاهش مشکلات بجا شدگان و عودت کنندگان در کشور خبر می دهد و می گوید که هنوز هم حدود 8 میلیون تن عودت کننده و بجا شده داخلی ناشی از جنگ از 5 سال به این سو در کشور وجود دارند. سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان در سفر به ولایت بلخ می گوید که مردم از جنگ های داخلی متاثر شده، هنوز هم گروه های از امتیازات بجا شدگان عودت کنندگان بهره برداری می کنند.
در 5 سال حکومت وحدت ملی ما یعنی 4 میلیون عودت کننده و 4 میلیون بجا شده مجموعی نمیشه 8 میلیون انسانی در حال حرکت آسیب پذیر. جای نداره، باید حرکت کنه، بره یک جای برای خودش جای امن پیدا کنه، جای زندگی پیدا کنه و آسیب پذیر هم.
غلام سخی یکی از بجا شدگان میگوید که به دلیل جنگ های داخلی با 3000 خانواده از ولایت فاریاب به بلخ بجا شده است و این میگوید در وضعیت ناگوار زندگی میکنن و انتظار کمک های غذایی را دارن.
زیادی از ماجرای ما اینجا فعلا در دشت به گوشنه و تشنه در زیر خیمه ها بی آب، آبی آشامیدنی نداره و غذای خوردنی نداره، لباس ندارن و خیمه هاشون بخی پاره پوره شدن، گوشنه اینا هیچ کی به داد ما نرسیدن.
هم اکنون 25000 خانواده از بجا شدگان ناشی از جنگ های داخلی در ولایت بلخ زندگی دارن. آنان میگویند که تنها کمک های را دریافت کردند که در کوتاه مدت نیازمندی آنها را تکافو کند. لیلا ما دولت زای از نمایندگان بجا شدگان ولسوالی های ولایت بلخ.
و از همین 4 ولسوالی ما بجا شده ای را داریم که در خانه های شنوان و راکت ایچولا دیده اکثریت بمبارد شده، بجا شده نامدن در ساعت مختلف شهر قرار دارن.
بر اساس گفته های وزیر مهاجرین و عودت کنندگان، در حالی که در 5 سال گذشته حکومت وحدت ملی بیشتر از 2 میلیارد دلار از سوی کشورهای کمک کننده برای حمایت از مهاجرین کمک شده است، اما هنوز هم 56% از این بجا شدگان و عودت کنندگان زیر خط فقر زندگی می کنند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
مسئولین در حوزه دریایی هریرود مرغاب از پیشرفت 43% کار ساخت بند پاشدان در ولایت هرات سخن زده می گویند که قسمت های اساسی این بند در حال تکمیل شدن است. آنها دلیل عمده ایجاد وقفه در کار ساخت این بند را شیوع ویروس کرونا خوانده می گویند که چندین ماه است که در انتظار رسیدن قسمت های از قطعات لازمه این بند آبگردان از خارج کشور هستند. خلیل نوزایی در مورد گزارش می دهد.
کار ساخت بند پاشدان در ولایت هرات 8 سال پیش با هزینه مجموعه 117 میلیون دلار آمریکایی از بودجه انکشافی حکومت افغانستان شروع شد. بند آبگردانی که بعد از بند سلما دومین بند بزرگ آبی هرات است و می تواند زمینه آبیاری هزاران هکتار زمین کشاورزی را فراهم کند. با این حال اعضای شورای ولایتی هرات میگویند در سالهای پسین چندین بار به دلایل مختلف چون نبود امنیت کار ساخت این بند متوقف شده و قرارداد آن به شرکت‌های جدید سپرده شده است. احمد سردار بهادری عضو شورای ولایتی هرات:
متاسفانه سال هاست که کار جریان داره، هنوز این پروژه خلاص نشده و تمام نشده. کارزی به کندی پیش میره و خوبه که کارزی هر چی سرعت داده بشه، تعقیب بشه که زودتر کارزی تمام بشه. مشکلاتی که دیگه که داره مشکلات تهدیدات ناامنیه که اینجی توقع میره از دولت و از اداره ملی نیروهای امنیتی و پلیس که همین تامین امنیت پروژه بند پشتون که خیلی پروژه مهم و حیاتیه گرفته بشه تا بتونه همین قراردادی و همین کارمندا و امنیت و آرامش خاطر بتونه نمی کار بشه.
اما مسئولان حوزه دریایی هریرود مرغاب میگویند کار ساخت این بند تا 43% به پیش رفته است. انجینیر سید حسن فضلی رئیس حوزه فرعی هریرود پایینی میگوید هم اکنون در دو نوبت کاری 600 کارمند در حال تکمیل کردن لایه اساسی این بند هستند. انجینیر فضلی میگوید شیوع ویروس کرونا در جهان سبب شده تا شماری از تجهیزات لازمه این بند از خارج کشور به موقع به آنها نرسد.
نزدیک به 43% بند پشتون کار پیش رفت و زمان تکمیلی خود پروژه هم ختم سال 2021 پیش بینی شده و اساس قرار داد. یک مشکلی که اخیراً به خاطر آفت جهانی کرونا در کل دنیا وجود آمده، قطعات مورد نیازه که در قسمت پاور هاوز یا این تکتاور بند پشتون به اون نیاز بوده و کمپنی طرف های قراردادی های کمپنی های خارجی وظیفه سپرده بوده، چون کار از اونها به اساس همین ویروس کرونا در اونجا معطل شده بوده، احتمال از این که پروژه به خاطر انتقال قطعات به تاخیر مواجه بشه هست.
نبود امنیت در اطراف بند پشتون دیگر نگرانی اعضای شورای ولایتی هرات است. اما جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید با گماشتن نیروهای بیشتر امنیتی در ساحه کار دیگر هیچ تهدید امنیتی متوجه انجینران و کارگران این بند نیست.
در حال حاضر هیچ گونه مشکل فرارای تطبیق این پروژه وجود نداره و نیروهای امنیتی کافی در ساحه بند توظیف هستند که آمادگی تامین امنیت این پروژه بزرگ دارن.
کار ساخت بند پاشنان در ولسوالی کروخ ولایت هرات در سال 1390 شمسی آغاز شد و قرار بود در مدت 3 سال تکمیل شود، اما به دلایل گوناگون کار آن در سالهای گذشته متوقف شد. این بند آبی در کنار آبیاری 13000 هکتار زمین زراعتی توانایی تولید 2 مگاوات برق را نیز دارد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوین. دیاقینی ولایت کندوز از کاهش آثارات گندم در این ولایت ابراز نگرانی کردند. این در حالی است که با شیوع ویروس کرونا وضعیت اقتصادی در افغانستان دچار رکود شده است. در رابطه با حاصلات گندم در افغانستان و کاهش محصولات کشاورزی سحرعظیمی مصاحبه با اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری انجام داده است که آن را به توجه شما می رسانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته تا فعلا سروی ابتدایی ما از تخمین تولید گندم در افغانستان با همکاری اداره سای مرکزی صورت گرفته، ارقام ابتدایی نشان میده که امسال میزان تولید گندم در سطح کشور مانند سال گذشته باشه. یعنی خوشبختانه ما امسال در تولید گندم کاهش نداریم. پیش بینی میشه که بین 4.5 میلیون متریک تن تا 4.8 میلیون متریک تن میزان تولید مجموعی گندم افغانستان برسه، ولی تا فعلا گزارش هایی که دریافت کردیم به استثنای یک تعداد ولایات که بنابر از امراض و آفات نباتی میزان تولید کاهش یافته، در یک تعداد از ولایات معادل سال گذشته است، در یک تعداد از ولایات نسبت به سال گذشته بیشتر شده. مثلا در ولایت های ننگرهار، کندوز، لغمان، سه ولایتی است که نظر به امراض آفات نباتی که کشتارها مواجه شده تقریبا بین 5 تا 7% میزان تولید کاهش یافته، ولی برعکس در اکثریت ولایات میزان تولید افزایش در یک تعداد ولایت هم معادل سال گذشته است.
طوری که مسئول ریاست زراعت و مالداری ولایت قندوز به صورت مشخص آقای قرلق گفتن دلیل کاهش محصولات گندم در قندوز بارندگی بی موقع هست.
باران بی موقع است و هم بحث امراض آفات نباتی، ولی محدود به 3-4 ولایت است.
بله آقای رستمی، طوری که شما ایزان داشتین حاصلات گندم در سال جاری وضعیتش دلگرم کننده هست. برنامه مشخص وزارت زراعت به خاطر بهبود وضعیت و بیشتر شدن حاصلاتشان در سالهای آینده چی هست؟
بدون شک ما قبلا عرض کردم که این سال ما مانند سال گذشته میزان تولید گندم ما کاهش نداریم، سیر سعودی داریم خوشبختانه. البته پس از رفع برداشت از رفع حاصل یا برداشت از ولایت های سرسیر که اکثریت ولایت تا هنوز جمع‌آوری نشده، ارقام دقیق نهایی میشه، ولی پیش بینی ما الی 4.8 میلیون متریک تن است. میزان تولید سالانه ما، میزان نیازهای سالانه افغانستان به گندم 6.3 میلیون متریک تن است و این معنا که افغانستان این سال بین 1.5 میلیون متریک تن تا حدود 2 میلیون متریک تن کمبود داره که مانند سالهای گذشته کمبود از کشورهای همسایه چی به شکل آرد و چی به شکل گندم وارد افغانستان میشه. ولی خوبی دمی است که میزان تولید سیر سعودی داشته در سالهای گذشته. شما شاهد بودیم که در سال 1397 ما تقریبا 3.6 میلیون متریک تن تولید داشتیم که فوق العاده میزان تولید غلجات کاهش یافت. این سال وضعیت عمومی تولید فوق العاده خوب است. درست است که شیوع بیماری کرونا و قرنطین روی همه سکتورها و خصوص سکتور زراعت هم میتونه تاثیرگذار باشه، ولی خبر خوش می است که سطح تولید هم میوه‌جات و هم غلجات امسال در حال افزایش است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
تصمیم ترکیه برای تبدیل معبد تاریخی آیا صوفیا به مسجد خشم و غضب جهانی را برانگیخته است، اما احتمالاً این کار بیشتر از هر جای دیگر در یونان با عکس العمل شدید مواجه گردیده است. حکومت در آتن در صدد برآمده است تا حمایت بین المللی را برای وضع تحریمات علیه ترکیه کسب کند، اما معلوم نیست که آیا متحدین غربی و اروپایی آن با این خواست یونان جواب مثبت خواهد داد یا خیر. آنتی کارساوا گزارشگر صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه شما میرساند.
حکومت یونان تبدیلی دوباره آیا صوفیا را به مسجد تحریکات و یک اشتباه تاریخی خوانده است. نیکوس دندیاس وزیر خارجه یونان میگوید که دیپلمات‌های پیشگام کشورش تلاش دارند تا جلوی تصمیم رئیس جمهور اردوغان را بگیرند و هفته آینده برای این پیگیری این مسئله مرحله قاطع خواهد بود. دندیاس میگوید
به طور روزافزون روشن شده است که اردوغان متمایل ساخته شده تا عصر عثمانی ها را زنده سازد و خود و ترکیه را تعیین کننده حاکم منطقه جا بزند و در برابر قانون بین المللی و قواعد اخلاقی بیستد.
دیپلمات ها برای مذاکرات روی این بحران در چند روز آینده خود را آماده می سازند تا طرز العملی را برای بازگرداندن آیا صوفیا روی دست بگیرند. ساختمان 1500 ساله عظیم آیا صوفیا که از عجایب مهندسی عالم به حساب می رود در مقر مسیحیت شرقی برای هزاران سال قبل از فتح آن از سوی ترک‌های عثمانی در شهری که در آن وقت قسطنطنیه نام داشت و اکنون استانبول است جا گرفته است. فتح قسطنطنیه یکی از لحظات تاریک در تاریخ یونان به حساب می آید که منتج به تعذیب هزاران مسیحی ارمنی، آشوری و یونانی گردید. وقتی آیا صوفیا به مسجد مبدل گردید، بسیاری از موزاییک‌های شگفت‌انگیز مذهبی آن برداشته شده یا اینکه روی آن رنگمالی صورت گرفت. هلن اهروویلر، یونانی و دانشمند تاریخ دوره بیزانتی میگوید تاریخ تکرار می‌شود.
تصمیم اردوغان در حقیقت سقوط مجدد امپراتوری بیزانتین است. این حرکت از جانب او توهین به مسیحیت است و این مایه تعجب من نخواهد بود که موزیک های شگفت‌انگیزی که در دیوارهای معبد باقی مانده اکنون روی این تصمیم اسف‌انگیز گریه خواهند کرد.
از پاپ فرانسیس در واتیکان گرفته تا پتریک کریل در روسیه تا قصر سفید و کرملین، این حرکت جنجالی موجی از خشم را در جهان برانگیخت. یونان یک قدم بیشتر نهاده، خواسته است تا حمایت بین المللی را برای وضع تحریم علیه اردوغان و حکومت او ترغیب کند. اما کانستان تینوس فیلیس، یک متخصص امور بین المللی، میگوید این مطلب غیر یقینی به نظر می رسد که آتن بتواند حمایتی را که خواهان آن است از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا کسب کند.
بیایید واقع بینانه بیندشیم. هرگاه اتحادیه اروپایی باشد یا دونالد ترامپ، در هر صورت آنها حاضر نخواهند شد روابط خیش را با رهبر ترکیه تیره سازند.
فیلیس میگوید این مسئله سوال برانگیز است، زیرا موضوع داخل ترکیه است. اگرچه یونانی ها با این کار ممکن خود را اهانت شده فکر کنند، اما آتن نمی تواند یک اقدام یک جانبه اتخاذ کند. این کشور باید برای این کار متحدین خود را در کنار خیش داشته باشد. اما در این اواخر رهبران برجسته اروپایی خواستند تا به خواست یونان برای تحریم ها وقعی بگذارند، و این زمانی بود که اردوغان وعده داد به برمکاری انرژی جنجالیش در شرق مدیترانه می پردازد. که گفته است که در روزهای آینده با کار برمکاریش فقط قبل از باز شدن آیا صوفیه برای نمازهای جمع آغاز خواهد کرد. مقامات حکومتی یونان به صدای امریکا گفتند که آلمان می خواهد از تشنج روزافزون بکاهد و نمایندگان ترکیه و یونان را روی مذاکره بخواند. اما یونانی ها با پافشاریشان ادامه می دهند و نمی خواهند در این موضوع فروگذاشت کنند. وزیر خارجه یونان می گوید که اردوی یونان همین اکنون به حالت آماده باش قرار دارد، زیرا اشعله ور شدن جنگ با ترکیه در هراسند.
یونان آماده است تا از حقوق و حاکمیت ارضی خیش به طور کامل دفاع کند.
از گفتگو در این موضوع ابا ورزیده می گوید روی این موضوع به مذاکره نیاز ندارند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ایالات متحده آمریکا و افغانستان در حال بر پایان یافتن خشونت های سوی طالبان تاکید دارند که تعداد از تحلیلگران آمریکایی در حال حاضر خروج نیروهای نظامی آمریکایی را از افغانستان خطرناک عنوان می کنند. در این میان استیو جونز، یک تن از تحلیلگران سیاسی و متخصص امور مبارزه با دهشت افغانی، در یک مصاحبه با همکارم شیلا نوری گفته است که طالبان پابند توافقنامه صلح نیستند.
طالبان اخیراً خشونت‌ها در افغانستان را افزایش دادند و نیروهای افغان را هدف قرار می‌دهند. زلمه خلیزاد در توییتر از عملی شدن مرحله اول مذاکرات صلح با طالبان و کاهش نیروهای آمریکایی پیام داده است. به نظر شما اکنون زمان مناسب برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است و طالبان به مذاکرات بین‌الافغانی لبیک خواهند گفت؟
مشکل اینجاست که طالبان از جانب پاکستان حمایت می‌شوند و این روند از آغاز جنگ افغانستان ادامه دارد. و اکنون به دلیل حمایت روسیه از طالبان، از سوی دیگر حمایت ایران برخوردار شدند. ما شاهد هستیم که طالبان برای مذاکرات و حل صلح و ادغام مجدد در افغانستان جدی نیستند و در بخش‌های مهم دیگر مذاکرات صلح جدیت نشان ندادند. اگر طالبان به دریافت پول از کشورهای خارجی ادامه بدهند، دیگر میل برای حل صلح ندارند و میخواهند به جنگ ادامه دهند. در حالی که نیروهای آمریکایی را تاکنون هدف قرار ندادند، اما نیروهای افغان را هدف قرار دادند. و آنچه به نظر میرسد، تلاش بیشتر طالبان برای خروج کامل نیروهای آمریکایی و خارجی از افغانستان است. و زمانی که این کار شود و یا به آن نائل آیند، طالبان در داخل افغانستان علیه حکومت مرکزی در کابل و بر اندازی آن اقدام میکنند.
شما گزارش های این که روسیه ممکن برای طالبان برای کشتن نیروهای آمریکایی جایزه نقدی داده است حتما دنبال کرده. در میان نیروهای آمریکایی و افغان میگویند که روسیه طالبان را فقط اسلحه کمک کرده است. به نظر شما این مسئله تا چه حد واقعیت دارد؟ آیا روسیه شبه جنگ دیگری را در افغانستان علیه آمریکا پیش میبرد؟
من تا جایی که در مسائل افغانستان قبلا از طرف حکومت با کنون به طور آزاد دخیل هستم باید بگویم که باید یک قدم به عقب برگردیم. به این معنی که بزرگترین و مهمترین منبع کمک از سوی یک کشور به طالبان که وجود دارد و احتمالاً ادامه خواهد یافت از جانب پاکستان و ISI است و به اضافه بر آن طالبان از جانب سپاه پاسداران قدس ایران نیز کمک مالی می شود. در حالی که این کمک های مالی برای طالبان می رسد، کمک روسیه را نیز شامل می شود. کمک های اندک مالی روسیه برای طالبان و شمول استخبارات فراهم ساختن سلاح های خفیفه حداقل از سال 2016 میلادی بدین سو آغاز شده است و اکنون این مسئله بیشتر بالا گرفته است. اگر استخبارات نشان دهد که حکومت روسیه برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی در افغانستان پول نقد داده است، در آن صورت فکر میکنم تصویر بزرگتر حمایت کشور روسیه از طالبان را در میابیم که اکنون 4 سال از آن میگذرد. این مسئله را نباید نادیده گرفت و اگر پول نداده باشند اما به طالبان کمک کرده باشند خودش یک مسئله بزرگ است.
شما استماعی اخیر کانگرس در مورد موضوع روسیه و افغانستان حتما دنبال کردید. برخی از قانونگذاران امریکایی خواهان مشی سختگیرانه بر علیه روسیه شدند. نظر شما در این مورد چیست؟
به نظرم مشکل اینجاست که برخی از قانونگذاران دموکرات و جمهوری خواه طرفدار برخورد سختگیرانه علیه روسیه هستند. اما روسیه حضور خود را نه تنها در افغانستان بلکه از طریق عملیات ویژه قوا، واحدهای استخباراتی و برخی بنیادهای خصوصی نظامی مانند گروه واگنر افزایش داده است. روس‌ها حضور خود را در جنوب آسیا، آسیای مرکزی، شرق میانه و حتی در بخش‌های آفریقای مرکزی و ونزوئلا گسترش دادند. در بین قانونگذاران دو حزب آمریکا، اهم از دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، کسانی هستند که خواهان سیاست‌های سختگیرانه‌تر برای روسیه اند. اما مشکل این است که رئیس جمهور میل برای فشار آوردن بر روسیه ندارد و برخی اعضای کنگره از آن حمایت می‌کنند و معضل روسیه برای قصر سفید در اولویت قرار ندارد.
جنرال مارک میلی و مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا میگویند که روسیه به طالبان سلاح کمک کرده است، اما برخی استخبارات نیز نشان می‌دهد که روسیه به طالبان پول نقدی پرداخته است. میلی میگوید بین سلاح دادن و هدایت دادن طالبان برای هدف گرفتن نیروهای آمریکایی فرق وجود دارد. نظر شما در این مورد چیست؟
خب، با آنکه معلومات استخباراتی مختلف در سال 2019 برنامه‌ای آغاز کرد و همینطور در سال 2020 ادامه یافت، در جلسه استماعی معلومات استخباراتی اواخر ماه فوریه برای رئیس جمهور ترامپ گزارش داده شده بود که شامل این نبود که نظریات متفاوت در جامعه استخباراتی ایالات متحده در مورد نوعیت کمک و مقداری که روسیه مستقیما به طالبان برای انجام حملات فراهم می‌کند وجود دارد. باید بگویم که در حال حاضر همه چیز روشن نیست و معلومات استخباراتی علنی نشده است، اما به نظرم دو مسئله وجود دارد که روسیه کمک کرده و استخبارات آمریکا و افغانستان، ناتو و سایر کشورها مشخص نمودند که روسیه به طالبان کمک کرده است که شامل معاونت حقوقی نیز می شود. پرسش اینجاست که تا چه حد آنها به نیروهای طالبان هدایت دادند تا نیروهای آمریکایی و خارجی را هدف قرار دهند و یا اینکه آنها پس از کشتن افراد برای طالبان جزای نقدی اهدا کردند و باید این مسئله روشن ساخته شود. همه این مسائل علنی ساختن محتوای معلومات استخباراتی است و همین دلیل کم دشوار است که باور کنیم چه واقعیت دارد و چه ندارد.
می‌دانم که شما در بخش مبارزه با دهشت‌افگاری تجربه دارین، اما هرگاه نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کنند، به نظر شما در کل استراتژی دفاعی آمریکا تغییر خواهد کرد یا همینطور باقی خواهد ماند؟
من یقین دارم که گروه‌های جنگجو و شورشی در افغانستان فعالیت دارند و در سرحد با پاکستان هستند و منطقه پر از حضور جنگجویان تحریک طالبان و گروه‌های تبعیض‌آمیز مانند لشکر طیبه است و برخی سازمان‌های دیگر مانند شبکه حقانی در پناهگاه‌های پاکستان به سر می‌برند. من کاملاً انتظار خروج ایالات متحده را دارم در صورتی که بر اجزای مهم جنگ افغانستان تاثیر نگذارد، تا پناهگاه‌های امنی برای گروه‌های شورشیان در آن کشور مهیا نشود و تمرکز بر افغانستان و منطقه به شکل گسترده باشد و بعد به سطح بین‌المللی باشد. حتی اگر ایالات متحده نیز نیروهای مهربانی خود را خارج سازد، در آنجا امداد نظامی به شمول کمک به نیروهای امنیتی افغان، به شمول اردو و پلیس افغانستان و ممکن ملیشه‌های محلی وجود خواهد داشت که مشابه به شمولیت در میدان جنگ و هدف قرار دادن طالبان نیست، ولی فکر می‌کنم که تأثیر جدی را بر جنگ داشته باشد.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه امروز صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده برنامه های ما بوده باشین. برنامه های رادیو آزادی چند لحظه بعد آغاز می شود تا هفت شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدار.